واقعی هستش. بذارید موضوع خاورمیانه خدمتتون عرض کنم. موضوع معامله قرن. موضوع معامله قرن از کجا به وجود اومدش؟ بحثی که خیلی روش کار شدش. من یادم اون ابتدای قضیه که به وجود اومد، کشورهای حوزه خلیج فارس منع شده بودن در موردش صحبت بکنن. اجازه نداشتن صحبت کنن. توی اسرائیل توی رژیم صهیونیستی میادش یک موضوع رو مطرح میکنه، یکی از خبرنگاراشون میاد میگه آقا معامله قرن یک همچین چیزی رو داره، مطالبه اجتماعی در کف اجتماع به وجود میاد. تو حوزه بین الملل رو من دارم عرض میکنم. اومدیم جلوتر دیدیم معامله قرن چه موضوع وحشتناکی هستش. یعنی همون مبانی ابتدایی انسانی رو هم از فلسطینی ها سلب کرده. این موضوعی که مبانی ابتدایی اینی که دارم عرض میکنم، انصافا خط به خطش رو من خوندم، حفظم که دارم در موردش صحبت میکنم. این به یک مطالبه شما تو سطح خاورمیانه مطرح شد دیگه، به یک بنگاه اقتصادی در واقع موضوع ربط پیدا نمیکردش.
تاکید شما بر اینه که الان دیگه این سازمانهای خبری و سازمانهای رسانه‌ای جایگاه اصلی و واقعی خودشون رو از دست دادن؟
نه، من میخوام بگم تعریفشون تغییر کرده. تعریف سازمانهای خبری به عنوان سازمانهایی که ابزار قدرت در واقع سیاسیون هستن، یک جایگاه دارن، یک خاستگاه دارن. حوزه خبرنگار یک موضوع دیگه ای هست. یک خبرنگار اگه نتونه تو سازمان خبری خودش، هرچند که با اون تفکر و اون افکار همسو باشه، نتونه حرفشو بزنه، میاد اول یک مطالبه اجتماعی به وجود میاره. اون مطالبه اجتماعی رو میاد تو سطح اجتماع مطرح میکنه و زمانی که تو سطح اجتماع مطرح شد، اون موقع به عنوان دیگه یک مطالبه عمومی سازمان‌های خبری مجبور میشن که بهش بپردازن. من در واقع دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم. یک خبرنگار تحت هر شرایطی باید قالب خودش رو حفظ بکنه. یک خبرنگار تحت هر شرایطی که تو حوزه‌ای که ما تو جنگ هیبریدی داریم قلم میزنیم، داریم در واقع راه میریم توی این حوزه، ما هر یک شخص، هر یک خبرنگار بر خودش یک در واقع سازمان مستقل میتونه باشه. خب تو این فضا داریم حرکت میکنیم دیگه، معنای این که یک خبرنگار رو بخوایم ما به یک سازمان ربطش بدیم، من میگم بی‌معنا هستش.
یعنی خبرنگار مستقل عمل میکنه؟
من به نظرم بله. الان دنیایی هست که خبرنگار
میتونه، خبرنگاری که مستقل عمل میکنه، ماهیت واقعی خودش از کجا میگیره؟
ماهیت، آها، ماهیت یک خبرنگار عنصر وجودی خودش هستش. ما عنصر وجودی اون شخص رو داریم از بین. من ابتدای عرضم در مورد شهید حسن باقری صحبت کردم، فردی فرماندهی که از خبرنگاری یک روزنامه در ابتدای انقلاب شروع کرد و به جایی رسید که فرماندهان تیپ رژیم بعثراق میترسیدن صدای این آدم رو حتی پشت بیسیم‌های خودشون بشنون. من دارم در مورد این موضوع صحبت کردم، در مورد اینکه ما تو یک رنسانس رسانه‌ای هستیم، در مورد اینکه یک خبرنگار تحت هر شرایطی میتونه قالب و عنصر وجود خودش رو حفظ بکنه و میتونه اون موضوعی که واقعیت داره، حتی اگر تو سازمان رسانه خودش نتونه در موردش صحبت کنه، میتونه تو قالب شبکه‌های اجتماعی رو مطرح بکنه.
خانم دکتر
کوری. بله، من استقبال میکنم از این گفته شما، فقط سعی میکنم که یه خود تکمیل کنم گفته های دکتر کبیری رو.
سلامت باشید خانم دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، فکر میکنم اگر بحث رو بیام یه خورده تفکیک بکنیم، بهتر میتونیم جلو ببریم این بحث رو. ببینید، یه موقع ما داریم راجع به وظیفه و مسئولیت خبرنگار در داخل جامعه صحبت میکنیم و به طور کلی خبرنگار رو یه آدم مستقل و آزاد با اعتقادات خاص خودش، با باورهای خاص خودش میبینیم که میتونیم بگیم بله، الان به خاطر حضور تکنولوژی های نوین ارتباطی ما وارد یک عصر رنسانس خبرنگار شدیم. اگر این جمله شما همین بوده، درسته؟
بله.
بنابراین ما با توجه به فضای مجازی میتونیم بگیم که خبرنگاران ورود کردن به یک عصر رنسانس. این بحث جدا. بحث بعدی مربوط میشه به منافع ملی هر کشوری. ببینید، حتی کسانی که به شدت در یک کشور مشکل ایدئولوژیکی دارن، اما وقتی بدونن کشورشون داره در معرض خطر قرار میگیره، تمام اونها با جون و دل میرن سراغ دفاع از کشورشون. بنابراین خبرنگاران توی شرایط خیلی حساس سعی میکنن که تا حدودی در جهت منافع ملی اون خطوط قرمز رو رعایت بکنن. یکی از مهمترین خطوط قرمز اینه که امنیت ملی رعایت بشه. تمامیت ارضی حفظ بشه. بنابراین ما یه بحث رنسانس خبرنگار رو به خاطر اون تکنولوژی‌های نوین یا اون فضای مجازی و اینها داریم، اما یه بحثیه که به مسائل بین‌المللی مربوط میشه و به اصطلاح دیدگاه های خود خبرنگارا تو شرایط خاص، چون ما گاهی اوقات مجبوریم به خاطر منافع ملی خبرهایی رو به اصطلاح مسکوت بگذاریم، سانسور کنیم و گاهی اوقات به موقع تو شرایط خاص اونا رو افشا کنیم، به شرط اینکه به تمامیت ارضیمون به اصطلاح آسیبی وارد نشه، امنیت ملیمون به خطر نیفته.
اصلا خانم دکتر عذرخواهی میکنم، الان ما چیزی تحت عنوان سانسور با توجه به این شبکه‌های اجتماعی و قول‌های رسانه‌ای که تو دنیا وجود داره اصلا داریم؟
نه داریم، ولی اون این طوری که به اصطلاح ذهنیت ما در مورد فضای مجازی هست نه، به این شکل نیست.
ماهیت سانسور تغییر کرده اصلا خانم دکتر. الان ما تو دنیایی داریم صحبت میکنیم و داریم حرف میزنیم که الان سانسور یک نگاه یه عقبه سنتی ده و یک عقبه مدرن ده. ما جامعه در حال گذار هستیم، یک واقعیتی هستش. ما یک نگاه سنتی، یک جامعه گذار سنتی رو داشتیم، الان توی پارادوکس ورود به فضای مدرن رسانه‌ای هستیم. خب توی این قضیه میتونه خیلی اتفاقات بیفته. قطعا جسد خود شما هم اینو در جریان هست که ما الان تو حوزه شبکه‌های مجازی بحث رایا قلوری رو داریم، هیچ کس نمیتونه کتمانش بکنه. الان ما تو این قضیه داریم، ولی اینها مسائلی هست که ما تو اون رنسانسی که داریم، تو اون در واقع پارادوکس زمانی که داریم، این قطع به یقین در واقع تغییر خواهد کرد و به یک همسویی و همنوایی خواهد رسید.
بله، ببینید، بذارید یه نکته رو روشن کنیم. اونم اینه که وقتی میگیم رنسانس معنیش چیه؟ یعنی تجدید حیات روشنگری. روشنگری از شناخت میاد، نالج. مردم ما در کشور و همه مردم در تمام کشورهایی که به هر حال دارن زندگی میکنن، چه پیشرفته، چه عقب مانده، چه در حال توسعه، باید به اون نالج برسن که ما بتونیم بگیم رنسانس داره اتفاق میفته. تا زمانی که مردم به شناخت نرسن تو فضای مجازی هر چی به خوردشون بدن میپذیرن. تو فضای مجازی سرگرم میشن، اینترتینمنت داریم ما. من تو فضای مجازی نگاه میکنم میبینم مثلا یه پیج اینستاگرام باز میکنم، میبینم دو تا صفحه خانوما مثلا زندگی خصوصیش داره میریزه بیرون، در حالی که تو حوزه خبری از ابتدا، از دو سه قرن پیش تا کنون گفته میشه که یکی از مسائل و دغدغه های عمومی نسبت در قبال حکومت ها اینه که اصلا زندگی خصوصیشون به خطر نیفته. ما میبینیم امروز مردم خودشون زندگی خصوصیشون رو دارن نمایش میدن
به دلیل عدم اطلاع،
عدم شناخت، عدم
سواد رسانه‌ای دیگه.
ببینید گاهی اوقات، نه من اصلا سواد رسانه‌ای رو اینجا وارد نمی کنم. ببینید نالج، شناخت علمی مردم، شناخت اجتماعی مردم خیلی ضعیف و پایینه. علتش هم اینه که تا کنون رسانه‌ها کاراشون رو خوب انجام نمیدادن، مردم غافل موندن از اتفاقاتی که الان مجبورن خودشونو با فضای مجازی برسونن،
مجبورن به مطالبات اجتماعی پاسخ بدن. الان
بله، باید خودشونو برسونن جلو. ببینید من میگم توی اینستاگرام وقتی نگاه میکنیم انواع خبرها رو میبینیم که هم به اصطلاح به نظر میاد مبتذله و آدم تأسف میخوره، و هم یه مرتبه زیر اون دوتا خبر میبینین که خب این دوتا اصلا در تضاد همه، یعنی مردم ما به شناخت نرسیدن، چه اونی که اونجا داره خودشو نشون میده.
قبول دارید که ما تو رنسانس هستیم الان؟
شناخت، اگر شناخت، این وظیفه شماست، وظیفه خبرنگاراست، وظیفه روزنامه‌نگاراست. من معتقدم حتی خود خبرنگارا و روزنامه‌نگارا سطح شناختشون اونطوری که ما توقع داریم از عصر رنسانس که اسمشو میاریم، چون خیلی عمیقه، باید بالا بره. این سطح شناخت باید بالا بره. ببینید باید انباع عقاید بتونن بیان خودشون نشون بدن که ما شاهد این تضاد وسیع در بین افکار عمومی نباشیم. شما ببینید مثلا یه کمپین میاد، آقا جون برای اینکه اتومبیل قیمتش بیاد پایین نخرید، درسته؟ اما بعد میبینیم سیلی از جمعیت رفتن صف بستن برای خرید اتومبیل، چون شناخت وجود نداره راجع به این مطالبات عمومی. اگر شناخت وجود داشته باشه، اینم نیاز به تمرین داره. این وقتی رنسانس اتفاق میفته 200 سال طول میکشه، بیشتر، تا ما به
تا ما
تازه میرسیم به عصر روشنگری. میدونین یعنی تازه تو عصر روشنگری روزنامه ها زنده میشن، ولی عصر رنسانس چه اتفاقی میفته؟ روشنگری بر مبنای فلسفه است، انواع عقاید، مقابله با فشار. توی جامعه ما متاسفانه چون این فضای مجازی هم به نظر من خوشبینانه میشه بهش نگاه کرد، هم بدبینانه. خوش یعنی دیگه به قول شما مرحله گذار رو ما داریم طی میکنیم، کاریش نمیشه کرد. ولی وظیفه خبرنگارا اینه که شناخت بدن به مردم. مردم وقتی شناخت نداشته باشن به شدت آسیب میبینن از این حادثه.
خدمت نرس کنم که همونطور که خانم دکتر کردی فرمودن، در واقع ما خبر کاملا عینی نداریم، ولی این به این معنا نیست که خبرنگار ما به سمت رفتن در واقع به سمت تولید خبری نباشد که دوز عینی اون بالا باشه. همانطور که ما در رسانه، مدیریت رسانه اصطلاحا میگیم که رسانه کاملا مستقل نداریم، ولی این به این معنا نیست که ما رسانی داشته باشیم که دوز در واقع استقلال اون کم باشه. چرا؟ چون عوامل مختلفی هست که باعث میشه که رسانه ما کاملا بی‌طرف نشه. حالا این خود سوگیری یا بایاسی که در واقع خانم دکتر کردی خیلی خوب اشاره کردن، همیشه هم عمدی نیست. یعنی خبرنگار امکان داره که اصلا ندانسته باعث میشه که این خبر در واقع عینی نباشه، صحتش 100% نباشه. چطور؟ شاید به علت، بله بعضی وقتا عمدیه، علت تعارض منافع هست. تعارض منافع که پیش میاد امکان داره که به صورت عمدی و یا غیر عمدی، حتی اینجا غیر عمدی هم میتونه بشه که این سوگیری ایجاد بشه.
شما الان اینکه... رو بحثتون بحث خبرنگاره، بله. یا بحثتون بحث سازمان‌های خبری؟
عرض میکنم خدمتتون. بعد الان خود این سوگیری ها میتونه غیر عمدی هم باشه، مثلا سوگیری آماری باشه، سوگیری در ابزار باشه. یعنی ما خبرنگار یک خبر اگر عینی هم نبود در واقع انگشت اتهام رو به سمت خود خبرنگار نریم. امکان داره که به خاطر بعضی اشتباهات، بعضی در واقع سوگیری‌های آماری که در واقع این آمارها هم دست خود خبرنگار نیست، منبع تولیدش، منبع تهیهش، این سوگیری‌ها
خب واقع... اینجا آقای دکتر، اینجا جایگاه و وظیفه خبرنگار چی میشه؟ غیر از اینه که خبرنگار موظفه که صحت خبر رو در بیاره، موظفه که ببینه این خبر آیا درست مشکل داره یا نداره.
دقیقاً. الان تو ویژگی های خبرنگار که در واقع مطالعاتی که شده که خبرنگار وظیفش و نقشش در تولید خبرنگار در واقع یه خبره با صحت بالا هست رو در ادامه خدمت عرض میکنم. این سوگیری رو اینجا در واقع چیز خدمت عرض بکنم که این سوگیری وقتی میگیم یک رسانی مثل بی بی سی میاد 6,000 میلیارد تومان بودجه میذاره برای بخش فارسیش، البته این فکر کنم برای سال قبل بود. این یعنی چی؟ یعنی این که یه سرمایه گذاری عظیمی داره میکنه که منافعی رو داره. این یه چیز در واقع قابل قبول از نظر اونهاست. 6000 میلیارد تومان بودجه برای بخش فارسیش و حدود بودجه 2013ش رو الان داشتم چک می‌کردم، 4 میلیارد و 720 میلیون پوند بودجه کل بی بی سیه. پس یعنی چی؟ این داره سرمایه گذاری میکنه در واقع تأثیرگذاری داشته باشه روی افکار در واقع به عنوان مخاطب و جامعه هدفی که تحریک کرده.
خب به خاطر همینم هست که تأکید داره من بین خبرهام آگهی پخش نمی کنم.
دقیقا.
چون بی بی سی که این همه اعتبار داره، یه ایدئولوژی رو مد نظرش قرار داده و بر اساس اون ایدئولوژی داره کار میکنه. حالا ایدئولوژی و تأکیدش هم روی نظام جمهوری اسلامی ایران.
حالا این سوگیری بعضی وقتا هم پاشنه آشیل بزرگی میشه برای سیاستمداران. چطور؟ من نمونه ای که همین 2-3 ماه پیش انجام شد خدمت عرض بکنم، خبرگزاری آناتولی ترکیه. 3 ماه پیش انتخابات، حدود 3 ماه پیش انتخاباتی شد و در واقع اونجا همه شهرداری هاشون بود. شهرداری استانبول که انتخابات شد، ثانیه به ثانیه از همون لحظه اول شماره شعارا رو قشنگ نشون داد. ثانیه به ثانیه می نوشت مثلا 70% آرا شماره شده، فلانی 49%، فلانی 51%. همینجوری اومد از اختلاف 10% بین دو تا حزب اصلی شروع کرد. وقتی که رسید اختلاف به 1% و در واقع داشت رقیبی که با آنها در واقع کنار خبرگزاری آناتولی در واقع مورد پسندش نبود و جز در واقع حزب جمهوری خواه بود، نظر در واقع ارائه خبرش رو قطع کرد و تقریبا 12-13 ساعت خبر با همون درصدها موند داخل خبرگزاری. نتیجه ای که 0.5% در واقع حزب جمهوری خواه برنده اعلام شد. اینو خبرگزاری های مخالف آناتولی اعلام کردن.
یعنی آقای دکتر چند لحظه سانسور خبر بود؟
چند ساعت، 12-13 ساعت دقیقا دیگه شده بود 99% آشمارش آرا، ولی دیگه نتیجه اعلام شد با 0.5% حزب آکپه جلو بود. دیگه اونجا نگهش داشتن همینجوری، چون دیدن که نتایجی که به دستشون اومده بود این بود که حزب مخالف پیروز شده. بعد این باعث اعتراض شد، بعد یه هفته ای تصمیم گرفتن انتخاباتشون دوباره برگزار بشه. نکته جالب اینجا بود، مردم به خاطر این عملکرد خبرگزاری آناتولی خیلی ناراحت شدند و دور اول انتخابات اونجا اصلا مناظری برگزار نمیشد. مردم خیلی درخواست کردن که آقا بین دو تا کاندیدا دیگه مناظره میخوایم. دو نفر اومدن مناظره کردند. بعد اون مناظره حزب رقیب، نه کاندیدای حزب رقیب اصلا گیر داد که شما هر سوالی که میپرسید برمیگشت به حزب در واقع بن علی گلدرم که نماینده حزب عدالت توسعه بود، میگفت که عملکرد آناتولی چه خبر، از عملکرد آناتولی آناتولی چقدر داده بودید.
یعنی این سوگیری
رو کل مناظره رو در واقع شاید به هر سوالی میشد در واقع با این، یعنی جوابی هم ندادن، با اینکه حزب خیلی قوی تری بودن، برنامه منسجمی داشتن. نتیجه چی شد؟ انتخابات اولی اختلاف 17000 نفر بود، بعد این اختلاف برگزاری دور دوم به 600000 نفر رسید. 600000 اختلاف رأی که در واقع میگن که اولین شکستی بوده که حزب عدالت و توسعه ترکیه رو در مسیر شکستی قرار داده که انتخابات ریاست جمهوری آینده شروع. و این رو الان پژوهش‌هایی که اونجا انجام میدن، تقریبا اکثر خبرنگار و پژوهشگران و حوزه در واقع انتخاباتی اونجا مربوط میکنن به عملکرد یک خبرگزاری.
اصلا یک سوال اساسی با توجه به این که الان ما هم سازمان‌های بزرگ خبری رو داریم و هم از طرف دیگه شهروند خبرنگارهایی رو داریم که میتونن به راحتی با یک موبایل کوچیک هر آنچه رو که میبینن از هر زاویه که خودشون صلاح میدونن منتشر کنن و اعلام کنن، حالا تو فضاهای مختلف، آیا میتونیم بگیم که الان عینیت و درستی خبر، عینیت و درستی خبر رو میشه سانسور کرد، میشه یه بخشی از خبر رو مطرح نکرد، میشه خبر رو آنطوری که هست نیاورد؟ خانم دکتر شاه‌منصور،
خدمتتون عرض کنم که قبل از اینکه بخوام به این سوال شما پاسخ بدم که مقدمه ای داشته باشم برای این قضیه، ببینید دو سه تا بحث ما داریم. یکی مبحث تولید محتوا است. الان دارم به بحثایی که اشاره شد میخوام بیارم توی این مسیری که شما داری اشاره میکنی. یکی بحث تولید محتوا است. چه کسی محتوا را تولید میکنن؟ خانم دکتر کردی اشاره کردم به اون بحث کمپین تحریم خرید خودروی داخلی. اون محتوا از کجا اومد؟ من به عنوان یک شهروند دو سه تا احتمال دادم، گفتم که یا خود شرکت‌های خودروسازی برای اینکه به این بهره برداری نهایی که امروز رسیدن برسن این محتوا رو تولید کردن، یا خودروساز وارد کنندگان خودروهای خارجی این کار کردن. من این خودم شخصا این هوشمندی را در به اصطلاح ساختار مدیریتی خودروسازان داخلی نمی‌بینم که بخوان اینجوری هدایت کرده باشن که به این بهره برداری امروز رسیده باشن. بنابراین من فکر میکنم ما قبل از هر چیزی اون شهروند خبرنگار یا اون سازمان رسانه‌ای دو تا ساختارن، یکی حرکت‌های انفرادی تولید محتوا، یکی حرکت‌های سازمان یافته. هر کدومش که هست ما قبل از هر چیز به تولید محتوا باید فکر کنیم، به اخباری که کپی پیست میشون. بحث اشاره کردم به بحث مطالبات مردمی، خیلی کار قشنگه. یک خبرنگار اگر بتونه با توجه به نیازهای اجتماعی ساختار سازمانی را تبدیل کند به مطالبه اجتماعی، یک کار خیلی ایدئاله. من خودم با این قضیه مواجه شدم، اما کدوم ساختاری رو داریم که از نظر محتوای این میزان اطلاعات کامل رو که بتواند بدون پرده پوشی، بدون هر نوع، حالا ما اسمشو نمیذارم سانسور، یه سری احتیاط‌هایی وجود داره، حالا اون درجه بندی اخبار اطلاعات محرمانه تا غیر محرمانه که میرسه سانسور نمیخواد بکنه، ولی ما اگر اصل رو بر این بذاریم که ما میخواهیم یک سری نیازهای اجتماعی رو و یک سری ارتباطات سازمانی رو قالب ساختاری که داره میگیره برای خبر، خبر رسمی، اینه که تبدیل بشن به مطالبه مردمی. محتوا را چه کسی تولید کند؟ خبرنگار. خبرنگار ما چه میزان آگاهی دارد؟ این ظرفیتیه که میتونه حلقه ارتباط بین این مجموعه باشه. من هنوز که هنوزه خیلی دردناکه که من مراجع رسمی من اخبار رو کپی پیست کنم از بی بی سی بدون ذکر منبع. مرجع رسمی خبریه من دارم نگاه میکنم، دارم میبینم که این خبریه که بی بی سی منتشر کرده و با آگاهی که دارم، حالا با ظرفیتی که از رسانه ها میشناسم، میدونم که جهت‌دهی شده یه خبر تولید شده، اما مرجع رسمی منم به دلیل ناآگاهی های ساختار سازمانی یا خبرنگار یا سازمان خبری یا مجموعه اومده داره این مشکلیه که به نظر من ریشه‌شو باید اینجا پیدا کنیم رو بحث تولید محتوا.
دوباره میخوام برگردم به اون دوتا محور صحبت اولی هم. یکیش این بودش که اعتقادم معنای خبر تغییر کرده و دومیش در مورد شکلش هستش. به خاطر این موضوع میخوام یه مثالی رو عرض کنم خدمتون که شاید براتون ملموس باشه. چند وقت پیش ایالات متحده وقتی که دید خیلی تحت فشار رسانه‌ای قرار داره، میاد یه حرف خیلی مضحکی رو مطرح میکنه، اونم به اسم اینکه ما یه پهباد ایرانی رو زدیم. هرچقدر مردم هرچقدر وایسادم، نه عکسی نه فیلم هیچی از این پهباد نیومد بیرون. یه پهباد توهمی بودش که آقایون زده بودن تو ذهنشون و عنوان کردن که ما یه پهباد ایرانی زدیم و این رو رفتن جلو. این کار تا حدی در واقع جلو رفت که به تمسخر دستگاه رسمی دیپلماسی رسانه‌ای ایالات متحده رسیده. ببینید میخوام از این صحبتم به کجا برسم، میخوام این رو به خدمتتون عرض کنم. ما الان با یه شاخصی روبرو هستیم که دستگاه که حوزه رسانه ما دو تا قسمت کاملا جدا از هم داره میشه. دقت داشته باشید، من واقعا فکر میکنم توی دهه آینده، توی دهه آینده که ما داریم الان قدم میزنیم توش، سازمان های رسانه ما به سمت محصولات استراتژیک پیش برن و حوزه تاکتیک به خبرنگار سپرده بشه. حرفم میخوام خود باز کنم براتون.
سازمان های رسانه‌ای رو که خود خبرنگارها داره میکنه.
نه، یه همچین چیزی نیستش. به این شما یک همچین چیزی نیستش. ببینید ما وقتی نماد استراتژی تو حوزه رسانه صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی که من چند ماه پیش، اون یکی دو ماه پیش به یک کشورهای شرقی رفته بودم. خانم دکتر داشتن رو نسل 7 کار میکردن، 7G کار میکردن. من یادم تو همون موقع توی ایران شیرنی داشت پخش میشد که ما 5G رو تونستیم اینجا کار بکنیم. خیلی سطح ضعیفی بود. تو همون زمان تو رونمایی خیلی خصوصی که در واقع اون دانشگاهی که پایه‌گذار این قضیه هستش ما شرکت کرده بودیم، داشتن رو حوزه 7G کار می‌کردن. 7G چیه؟ 7G حوزه ادراک شخصیه، یعنی با توجه به اطلاعاتی که از شما به دست میاد، صبح به صبح گوشیتون رو که شما جلو چشمتون میبینی از ذهن شما میخونه و از ذهن شما که میخونه واسه شما اون چیزی که میخواید رو شبکه شما میاد نشون میده بهتون. ما الان داریم در مورد 5G صحبت کنیم. این ما وقتی داریم در مورد در واقع این تراکنش بین نسلی داریم صحبت کنیم، در مورد این شکاف داریم صحبت کنیم، در مورد این داریم صحبت میکنیم. اگر من دارم میگم که ما در سازمان های رسانه ما داره به سمت استراتژی محور شدن پیش میرن، یعنی چی؟ یعنی دقیقا در مورد سیستم های عامل میتونن اینها صحبت بکنن، یعنی در مورد موتورهای جستجو میتونن صحبت بکنن، یعنی در مورد ساختارهای شبکه های اجتماعی میتونن صحبت کنن. یعنی چی؟ یعنی در مورد مقررات امنیت شبکه میتونن صحبت کنن. اینها تاکتیک محور نیست، اینا استراتژی محور هستش. سازمان‌های رسانه به این سمت داره به این سمت حرکت می‌کنه. از طرف دیگه خبرنگارها دارن سکان هدایت تاکتیکی رو دست میگه. هدایت تاکتیکی یعنی چی؟ یعنی همون پهباد توهمی که زدن و خبرنگارهای حوزه خاورمیانه اومدن گفتن آقا یه عکسی یه چیزی لاقل از این به ما نشون میدید، تا جایی شد که ایالات متحده مسکوت گذاشت. یعنی پنتاگون وقتی که سوال میکردن ازشون، خبرنگار سوال میکردن، میگفتن برید سوال بعدی رو بپرسید. ببین ما داریم در مورد این قضیه داریم صحبت میکنیم، داریم میگیم که الان توی دنیای الان ما خبرنگار تا این حد اومده بالا. ببین ما الان در مورد مطالبات اجتماعی داریم صحبت میکنیم، مطالبه اجتماعی هشتگی که در واقع چند وقت پیش راه افتاده، سامانه از کجا آورده ای؟ مسئولین کشور باید بیان میگن کجا آوردی؟ شما چه جوری دفعه میاد این میلیارد واسه انتخابات مجلستون خرج میکنید، هزینه میکنید؟ یقین بدونید هیچ سازمان رسانه‌ای حاضر نیستش اینو در ابتدا پخش کنه، ولی وقتی که مطالبه به صورت یک تاکتیک توسط یک خبرنگار میادش در موردش صحبت میشه، اون موقع هستش که شما میتونید نقش محوری رو به خبرنگار بدید.
بله، البته در مورد اون پهباد من یه خبر دیگه دیدم، اونم تو فضای مجازی، مبنی بر این که ما چیزی رو از بین نبردیم، ما با استفاده از امواج الکترومغناطیس اطلاعات پهباد رو...
اون خبر چه جوری درس پیدا کرد؟ اون خبر من چون تو اون موقع داشتم کاملا این اخبار داشتم رصد میکردم، این امواج مغناطیسی واسه این بودش که اندیشکده هایی مثل بروکینز، مثل اندیشکده امریکن، خب اومدن بیان کردن که ایران تو حوزه پهپادهاش، تو حوزه جنگ های سایبری به حدی پیشرفت کرده، خب که توان این رو داره که بتونه سیستم عامل اونها رو از کار بندازه. یعنی در واقع پهپادی نیست، ولی این طرف فکر میکنه پهپاد بالا سرشه. حالا اول میگه من موشک زدم، بعد میگه اون موشک خب بعد یه جوری جمعش کنم دیگه. بله. میاد میگه نه من با موج رسانه‌ای زدم، با موج در واقع نظامی زدم. بله. میگیم خب باشه، این رو هم نشون میدید دیگه حرفی نداره واسه گفتن. بله. یعنی زمانی که اندیشکده، من اسم اندیشکده ها رو هم بردم توی سایت هاشون، هم کاملا موجود، دوستان همه هم الحمدلله زبان های انگلیسی الان دیگه همه اینقدر خوب شده که بتونن اینها رو برن بخونن. بله. اومدن گفتن نه، ایرانی ها به سطحی از مقاومتشون اینقدر بالا رفته تو حوزه جنگ های سایبرنتیک و سایبریشون، خب که میتونن در آن رو رادارشون بیان توهم ایجاد بکنن که طرف کنه بالا سرش پهباد، در صورتی که پهبادی نیستش که بخواد در واقع این وجود داشته باشه.
من میخوام اینجا فکر میکنم در تایید فرمایش شما یه خود ببریم بحث رو روی سلطه، مباحث مربوط به سلطه خبری. ببینید در سطح بین الملل و در روابط بین الملل معمولا کشورها وقتی با همدیگه ارتباط برقرار میکنن، این بر مبنای عناصر قدرتشونه. هر کدوم از کشورها بالاخره دارای توانمندی های اقتصادی، نظامی، اجتماعی، تکنولوژیکی، ایدئولوژیکی و غیره هستن که در این میان اون بخش تکنولوژیکی بسیار اهمیت داره. یعنی کشوری که از تکنولوژی های پیشرفته در تمام زمینه ها به خصوص در حوزه ارتباطات اطلاعات برخوردار باشه،
همون نظری میشه قدرت دیگه،
بله
دانش قدرت،
بله قدرت رو در اختیار داره و نقش تعیین کننده داره، میتونه کنترل بکنه. حالا ببینید، ما قبل از اینکه وارد فضای مجازی بشیم، سلطه رسانه‌ای مطرح بود تحت این عنوان که CNN موقعی که قرار بود آمریکا به اصطلاح عراق یا خلیج فارس حمله ای رو داشته باشه، یک شورایی رو ترتیب میده و سعی میکنه که افکار عمومیش رو متقاعد بکنه نسبت به این که اگر ما قراره به صدام حمله بکنیم به این دلایله. یعنی قبلا افکار عمومی رو آماده کردن. حالا کاری نداریم اونجا چه اتفاقاتی افتاد، ولی به هر حال این حمله اتفاق افتاد. ولی تو این حمله گفته میشد چون فقط شبکه تلویزیونی ماهواره CNN گزارش میداد و پوشش میداد این خبر رو، به نظر می اومد که مردم دارن فیلم سینمایی میبینن. یعنی انگار چندین دوربین تو قسمت‌های مختلف در ارتباط با بررسی یا پوشش خبری جنگ کار گذاشته بودن و اینها مونتاژی که اتفاق افتاده بود در ارتباط با تصویر برداری این رو القا میکرد که مردم احساس می‌کردن چه جنگ ترتمیزیه، نگار هیچ کس کشته نشده. همینجا من لازم میدونم بگم، ببینید اینها وقتی میخوان، یعنی اصولا تمام دولت‌ها و کشورها وقتی میخوان تو سیاست خارجیشون ورود پیدا بکنن، از رسانه‌ها بهترین استفاده رو میبرن، ضمن اینکه میان یک سری واژه‌سازی میکنن، این مهندسی واژه‌ها رو انجام میدن.